أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فحص در شبهات موضوعیه بود که عرض کردیم فحص لازم نیست، حتی تهرب از علم هم جائز هست، ولیکن نسب الى المشهور که در بعضی از موارد در فقه قائل به وجوب فحص شدند. مثلا در مورد شک در مسافت شرعیه قائل شدند به وجوب فحص. شک در مسافت شرعیه به دو نحو است: تارتن ما قصد یک مکان خاصی رو داریم، مثلا میخواهیم برویم کهک، نمیدانیم مسافت بین قم و کهک مسافت شرعیه اربعت و فراسخ هست تا نمازمون شکسته باشه یا نیست تا نمازمون تمام باشه. تارتن ما نمیدانیم که آیا 4 فرسخ میریم، یعنی به اون مکانی میریم که 4 فرسخی است، یا به مکان نزدیکتری میریم. تردد داریم در این که مقصد ما کدوم یک از این دو مکان هست، مکان اقل از مسافت شرعیه یا مکان ابعد از آن. ولی اگر از سرپرست خانواده پرسیده بشه که مسئول این سفر هست، اون میگه که ما میخواهیم به فلان جا بریم. فرق این دو مورد اینه که در مورد اول مسلم اگر بعدن من بفهمم که مسافت 4 فرسخ بوده، میفهمم وظیفم نماز قصر بوده، میرم کهک، اونجا میفهمم که مسافت 4 فرسخ تا قم، کشف میشه که وظیفه هم قصره. چون من قصد دارم سفر به مکان معینی را که فی علم الله مسافت آن مسافت شرعیه هست، ولو من علم ندارم به مقدار مسافت آن، این یقینا موجب قصره. ولی در مثال دوم اگر من سوال نکنم بعد همینجور بریم از اون شهر یا روستای اول که نزدیک هست بگذاریم، ببینیم ماشین توقف نکرد، بریم به مقصد دورتر برسیم و اونجا پیاده شیم، نمازمون تمامه. چون ما از اول قصد رفتن به جایی که مسافت شرعیه هست نداشتیم، مردد بود مقصد ما که آیا اون مکان اقل من المسافت شرعیه هست یا اون مکان ابعد عن المسافت شرعیه. ولذا در این مورد دوم اگه من بعدن هم بفهمم که ما به اون مکان دورتر رفتیم، نمازم قصر نیست، نمازم تمامه. لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی. اربعت فراسخ. حالا ببینید روایت همینو میگه که میگه اگه دنبال کسی بودی هی رفتی به او برسی، نرسیدی تا از چهار فسق رد شدی، تو مسافر شرعی نیستی. با اینکه سفر چهار فسقی رفتی اما از اول قصدت، از اول نمی دانستی که سفر چهار فرسخی می روی. خب اینجا هم می شود بگویید اجمالا من قصد دارم تا جایی بروم که به این آقا برسم. و فی علم الله متعینه که بعد از چهار فرسخ به این آقا می رسم، اما این کافی نیست. لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی. سمانیت فراسخ که مسافت شرعی است. حالا در این مثال دوم که اصلا فحص لازم نیست، چه لزومی دارد فحص؟ چون علم به تحقق سفر شرعی موضوع هست برای وجوب قصر. اگر من علم پیدا نکنم به این که سفر چهار فرسخی خواهیم رفت، فی علم الله وظیفه من تمام است. اینجا که قطعا فحص لازم نیست. اگر فحص لازم باشه در اون مثال اوله. چرا مشهور نسبت بهشون داده شده که میگن فحص لازمه در اون مثال اول؟ گفته شده که مشهور از جمله صاحب عروه که میگه الاقوا عند الشک وجوب الاختبار او السؤال. اینها نسبت بهشون داده شده که گفتن اگر ما فحص نکنیم علم اجمالی پیدا میشه که به مخالفت واقع میفتیم در خیلی از موارد. جوابش اینه که ما کی علم اجمالی پیدا می کنیم به وقوع در مخالفت واقع در رابطه با مکلف واحد؟ بله، اگر ترک بکنن مردم فحص را از مسافت شرعی بین شهر خودشان و اون شهر مقصد، برخی به خلاف واقع می افتند. این که در همه جا هست، مگه در کل شیء لک طاهر ما علم نداریم اجمالا که با اجراء اصل طهارت برخی به نجس خاری مبتلا می شود؟ مهم این است که مکلف واحد علم اجمالی تدریجی پیدا کند. و این ادعا بلا وجه است که ما بگوییم هر مکلفی راجع به خودش علم اجمالی تدریجی دارد که اگر فحص نکند از مسافت شرعیه به خلاف واقع می افتد. وجه دیگری که ممکنه ذکر بشه به نفع مشهور برای قول به وجوب فحص از مسافت شرعیه اینه که گفته میشه که آقا وقتی شارع حد ذکر میکنه، ما حد و تقصیر، امام میفرمان ثمانیت فراسخ، تهدید به یک امر دقیق وقتی باشد، مدلول التزامیش اینه که باید فحص کنید برای تطبیق این حد شرعی، این تهدید شرعی را بخواهید تطبیق کنید نیاز به فحص است، و الا این تهدید دقیق میشه لغو. این هم به نظر ما درست نیست. چرا لغو بشه؟ خیلی از موارد معلومه که مسافت بین این دو شهر بیشتر از مسافت شرعی است. خیلی موقع معلومه کمتر از مسافت شرعی است. مواردی هم که مشکوک هست مردم اصل جاری کنن، چه مشکلی دارد؟ چه لغویتی لازم میاد؟ ما احساس لغویتی نمی کنیم از تهدید شارع به یک حد معین ثمانیت و فراسخ. بگیم اگر فحص لازم نباشد عند الشکل یلزم و لغویت و حاضر تهدید، ابدا اینطور نیست. مرحوم اول باید شارع تهدید بکنه که حد و تقصیر ثمانیت فراسخ، تا بعد بگیم مسافت بین قم و فرض کنید کاشان بیشتر از مسافت شرعی است. شارع باید تهدید بکنه، یک حد معینی ذکر کنه تا ما اندازه گیری کنیم مسافت ها را بر اساس آن. پس لغو نیست. شارع بگشت مسافت بین مکه و عرفات مسافت شرعی است، چهار فرسخ است. نه خیر، مواردی که شما میدانید که چهار فرسخ هست مسافت بین این دو مکان، که خیلی از موارد ما میدانیم، نمازتان قصر است، مواردی هم که میدانید کمتر است نمازتان تمام است، مواردی هم که شک دارید استصحاب کنید عدم تحقق سفر شرعی را، مشکلی پیش نمیاد. محقق حائری قدس سره در درر فرموده احتیاط در فحص هست، چون امکان داره بگیم لفظ شک منصرفه از مواردی که تحصیل علم به سهولت ممکن هست و با فحص متعارف از بین میره شک. اطلاق لفظ شک منصره و از این موارد. بله، شبهه موضوعیه تحریمیه اجماع داریم که فحص درش معتبر نیست، اما در شبهه وجوبیه مقدار متعارف فصل اگر ممکن باشد با این مقدار متعارف فصل رفع جهل بکنیم، رفع شک بکنیم، اطلاق لفظ شک و جهل از آن منصرفه، که اینو ما قبلن جواب دادیم. مرحوم آقای بروجردی هم در تعلیقی علمه فرموده که در بدر الظاهر، ببخشید، در بدر الظاهر که شرح بحث صلات مسافر هست، فرموده که وجهی برای قبول این انصراف نیست. چه انصرافی دارد لفظ شک از شکی که یزول و به سهولت و به مقدار متعارف من الفصل. آقا لا تنقض الیقین بالشک، ما نمیدونیم مسافت بین این دو مکان 4 فرسخ است یا 4 فرسخ نیست. استصحاب میکنیم، میگیم ما قبلا سفر نکرده بودیم 4 فرسخ، پس امروز هم سفر نکردیم 4 فرسخ. براعت به درد نمیخوره ها، اجازه بدید اون عرض کنم، براعت از وجوب قصر معارض با براعت از وجوب تمام. باید اصل موضوعی جاری کنیم، استصحاب. اون استصحابی که جاری میشه استصحاب عدم تحقق سفر الی 4 فراسخ هست. دیگه اصل موضوعی اثبات میکنه عدم تحقق سفر الی 4 فراسخ را، پس من مکلفی هستم که لست به مسافرن سفرن شرعی یا فیجب علیت تمام. بله. ما اصلا بالاتر گفتیم، تابلوی کنار جاده رو نگاه نکن، سرت رو زیر بنداز که بتونی استصحاب کنی عدم تحقق سفر را، راحت نمازت رو تمام بخونی، روزت رو هم بگیری با خیال راحت. چرا با خودت درد سر میدی؟ نگاه میکنی ببینی نوشتن حد مسافت شرعی، نوشتن مثلا 22 کیلومتر یا ننوشتن، نگاه نکن تا چه برسه به این که چیزی که نیست بری سوال کنی. این که قطعا وجهی نداره ما بگیم سوال کردن لازمه، چه لزومی داره؟ کجا سیره متشرع رو ما اعراض کردیم بر لزوم سوال از این که آیا این سفر ما به مقدار مسافت شرعیه هست یا نیست؟ در شبه موضوعیه احتمال یک ارتکاز واضح متشرعی که به دلیل استصحاب متصل باشه که مانع از انعقاد عموم بشه در دلیل استصحاب، این احتمالش ضعیفه، احتمالش موهومه و مانع از انعقاد ظهور نیست. اصلا کیلومتر شمار ماشینش رو خراب میکنه یا خاموش میکنه، میشه خاموش کرد بله، یا اصلا چسب مشکی میزنه که اصلا دیده نشه، چه اشکال داره؟ بله. 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 مورد دوم، گفتن اگر شک داشتید در تحقق استطاعت، نه اگر استصحاب جاری نبود و نوبت میرسه به علم اجمالی. علم اجمالی میگه یا بر تو قصر واجب است یا تمام. اگه میخوای احتیاط کنی هر دو را بخوان، میخوای احتیاط نکنی برو فحص کن. از این جهت که علم اجمالی داری یا به وجوب قصر یا به وجوب تمام، اگه میخوای یکی از این دوتا رو بخونی فقط باید بری فحص کنی، نمیخوای فحص کنی هر دو رو بخون. حرف مشهور اینه. یه مقدار بلندتر صحبت کنید داشتم. بله. اون قضه به یقین آخر کجاش داره که حسل الیقین الاخر؟ اون قضه به یقین آخر اینه ازا وجد یقین آخر ینتقض الیقین الاول به هذا الیقین الثانی ان وجد الیقین الثانی. تو روایت که نگفت که اگه میتوانی ایجاد کن یقینه به ارتفاع حالت سابقه را. مثال دوم شک در استطاعته. ببینید اشرب شای معناش این نیست که انواجه در شای فشرب هم به مناسبت حکم و موضوع، اما به طبیب که میگن عالج المریض معناش این نیست که اول برو مردم رو مریض کن بعد علاجشون کن. اینا تابع مناسبات حکم و موضوعه. اون قضه به یقین آخر ارشاد است به این که ناقض یقین سابق چیزی نیست جز یقین به خلاف. لا تنقض الیقین به شک ابدا ولیکن انقضه به یقین آخر. این ارشاد است به این که تنها ناقض یقین سابق یقین لاحق است به خلاف، نه این که تو موظفی بری ایجاد کنی نقض یقین سابق را به یقین لاحق و مقدمه ایجاد این نقض یقین سابق به یقین لاحق این است که بری تحصیل یقین لاحق کنی. این استظهار اولین استظهار جدیدی است که از دلیل استصحاب شده که تا حالا ما نشنیده بودیم. مثال دوم برای قول مشهور به لزوم فحص شک در تحقق استطاعته. صاحب عروم داره که اذا شک فی مقدار ماله و انه وصل الى حد الاستطاعه فالاهوت الفحص. مرحوم نائینی مرحوم آقای بروجردی گفتن لا یخلو من قوتن، وجوب فحص از استطاعت خالی از قوت نیست. اما همونطور که آی خویی حاشیه زدن ما موافقیم با این حاشیه که الاظهرا عدم الوجوب، وجهی ندارد که ما بگیم فحص واجب است. مرحوم آی بروجردی وجهی ذکر میکنه، می‌فرماید که در اموال و حقوق ما ممکنه ادعای قطع پیدا کنیم، ادعای قطع بکنیم به وجوب فحص در باب اموال و حقوق، و الا اگر فحص نکنیم لازمش تعطیل کثیری از احکام شرعی است. شک در حصول استطاعت داریم فحص نمی کنیم، شک در بلوغ مالمون به حد نصاب زکات داریم فحص نمی کنیم، شک در حصول ربا داریم برای خمس فحص نمی کنیم. این چه تدینی است؟ یعنی احکام دین عملا تعطیل شد با همین ترک فحص. جوابش اینه آقا، اگر ما علم تفصیلی یا اجمالی داریم، ولو علم اجمالی تدریجی، خب عقل میگه باید احتیاط کنیم. اما اگر شبهه بدویه محضه هست، شاید یکی از شاید این فامیلی که مرد مالی داشت که من وارث او هستم، مالی داشت که اگر اون مال به من برسد من مستطیع هستم، به چه دلیل باید فحص کنم از وجود اون مال؟ حالا اگر فحص نکنم، علم دارم اجمالاً به تعطیل برخی از احکام شرع، پس این شبهه بدویه است. بله، اگر میگید که یک بخشی از مردم اجمالا خلاف شرع مرتکب میشوند، خب کم له من نظیر، مگه با این اصل طهارت ها و اصل اباحه ها و قاعده ید ها و هزار تا قاعده دیگه با کم و زیاد مردم به خلاف واقع نیفتادند؟ با این بیانه، با این حجیت ظهور، با این حجیت اقرار، اجمالا میدونیم برخی از مردم به خلاف واقع افتادند. این که دلیل نمیشه ما بگیم مکلف واحد وقتی علم اجمالی ندارد، ولو علم اجمالی تدریجی، او نمیتواند اصل جاری کند، باید فحص کند. چرا؟ چه لزومی دارد؟ واقعا من نمیدونم تو گاف صندوق، حالا قدیم ها تو متکا چقدر پول گذاشتیم، شاید اون مقدار پول به اندازه استطاعت باشه. میدونم چه لزومی داره بریم فحص کنین، استطاع و عدم استطاعت داریم دیگه، دلیل بیارید بر لزوم فحص. استبعاد که نشد دلیل، لا تنقض الیقین بشه. استطاعت موضوع وجوب حج است، استصاب میکنیم عدم استطاعت رو برای نفی وجوب حج. اصل موضوعی گاهی اصل عدمی است که نافی موضوعی حکم است و اثرش نفی وجوب شرعی است. مورد سوم، شک در بلوغ معدن یا کنز است و حد نصاب خمس، یا شک در بلوغ مال زکویست به حد نصاب زکات، جماعتی قائل به وجوب فحص شدن. میگن این حکم از احکامیه که عادتاً اگر فحص نکنیم به خلاف واقع میفتیم. میگیم آقا خیلی مواقع آدم علم پیدا میکنه به نصاب، دوایی مختلفه، میخواد ببینه چقدر معدن استخراج کرد، چند کیلو گندم امسال تولید کرد، علم پیدا میکنه به نصاب. اگر یک جای اتفاقا علم به نصاب پیدا نکرد، استصحاب عدم بلوغ نصاب کرد، این معنیش اینه که این حکم عادتا مخالفت میشه با ترک فحص. بله، اگر استصحاب رو جاری کنن همه مردم، میدانیم یک سری از این مردم به خلاف واقع میفتند، این که مشکلی نیست. باید ببینیم خود مکلف علم اجمالی نسبت به خودش دارد یا ندارد. یک مثال چهارمی هم زدن، اونم عرض کنیم تمام کنیم این بحث. شک در حصول ربح داره، استصحاب میکنه عدم حصول ربح را، نفی میکنه وجوب خمس را، تمام میشه میره. چرا فرض کنم که این ربحی من به دست آوردم یا نه آوردم؟ بله، این مثال چهارم همینه که اگر علم به حصول ربح دارم، شک دارم در بقاء این ربح تا آخر سال، میگم نمیدونم این ربح صرف در معونه شد یا نشد. بعضی این رو هم به عنوان مثال ذکر کردم برای بحث وجوب فصل. این مثال ربطی به وجوب فصل نداره. اصل حصول ربح معلوم، شک دارم در صرف آن در معونه، استصحاب میکنم عدم صرف در معونه را. استصحاب در اینجا به نفع وجوب خمسه، اینجا که نیاز به فحص نیست. استصحاب عدم صرف در معونه اثبات میکنه وجوب خمس را. و تعجب از مرحوم آقای خوئیه که فرموده که اگر ما نظر منسوب به صاحب سرائر رو قائل بشیم، میتونیم حکم کنیم به عدم خمس. توضیح بدم، صاحب سرائر میگفت خمس تعلق میگیره به مال باقیه الى آخر سنه، 12 ماه باید بگذره بر حصول ربح، بعد از گذشته 12 ماه کامل تازه خمس تعلق میگیره به این ربح باقی. در المرتقى الى الفقه الارقا راجع به خمس این نظر صاحب سرائر رو تقویت کردن، گفتن الخمس و بعد المعونه ظاهرش بعد زمانیه، حق با صاحب سرائره. 12 ماه بگذرد بعد تازه خمس تعلق میگیره به این مال. یعنی اگر یک روز زودتر رفتی خمس این رب رو دادی، مثل اینکه زودتر از وقت نماز بخونی. باید صبر کنی 12 ماه بر حصول این رب بگذره و این رب باقی بمونه تا تازه بعد از 12 ماه خمس تعلق بگیره به این مال. مرحوم آقای خویی فرمودن طبق این نظر خب ما شک میکنیم در تعلق خمس به این مال. و این بحث پیش میاد، ما میگیم فصل لازم نیست، ممکنه مشهور بگن فصل لازمه. میگیم جناب آقای خویی اینجا هم استصحاب داریم، استصحاب میگه این رب باقی است تا آخر سال. مگه موضوع الربح الباقی الى آخر سنه نیست؟ حتی طبق نظر صاحب سرائر و صاحب المرتقى، خب اینم با استصحاب موضوعی اثبات میشه دیگه. الخمس بعد المعونه میشه الخمس فی ربهن باقن بعد معونت السنه، الربح بالوجدان والبقاء بالاستصحاب. تمام شد و رفت. چه فرق میکنه با نظر مشهور؟ فرقش اینه، طبق نظر مشهور عدم صرف در معونه کشف میکنه از تعلق خمس به رب از ابتدای حصول رب، به نظر صاحب سرائر عدم صرف رب در معونه سنه شرط مقارنه، تا از ابتداء حلول سنه خمس تعلق بگیره. فرقی نمی کنه از این حیث که شرط دو میگن شرط، یکی میگه شرط متأخر، یکی میگه شرط مقارن. با استصحاب میکنیم عدم تحقق، با استصحاب عدم صرف در معونه اثبات میکنیم این شرط هست، شرط عدم صرف در معونه، شرط بقاء رب الى آخر السنه رو اثبات میکنیم. نخیر، بحث در اینه که نمیدونم 12 ماه از این رب گذشت، آیا این رب موجود است یا صرف شد در معونه؟ خب استثام میگه موجود است و صرف نشده است در معونه. بله؟ بالاخره شک داره در بقای رب. بحث در اینه دیگه، پس بحث در چیه؟ شک داره که ربی که امسال به دست آمد صرف در معونه شد یا نشد. شاید این پولی که در بانک است همون ربحی است که صرف در معونه، همون ربح است پس صرف در معونه نشده. شاید هم نه، این پول پول دیگری است و اون ربحی که به دست آمد 12 ماه قبل او صرف در معونه شد. خب استثنا میکنیم اون ربحی که 12 ماه قبل حاصل شد لم یصرف فی المعونه، اثبات میکنیم وجوب خمس را دیگه، ثابت میکنیم واجب است خمس بدیم. 1/5 اون ربحی که به استثاب گفتیم باقی است، واجب است ادا کنیم. بحث در شک که در حلول سنه نیست، بحث در شک که در بقای رب هست الى آخر سنه. نمیدونیم رب صرف در معونه شد در این 12 ماه گذشته یا صرف نشد. خب استصحاب میگه که صرف نشده در معونه سنه، حالا یا الان خمس بهش تعلق میگیره طبق نظر صاحب سرائر، یا کشف میشه که از 12 ماه قبل خمس بهش تعلق گرفته طبق نظر مشهور. آقای خویی یک نظر سومی داره، اونم بگیم چون بحث کامل بشه. مشهور میگن از حین حصول رب خمس تعلق میگیره بره مشروطاً به عدم صرفهی فی معونت السنه به نوع شرط متأخر. صاحب سرائر نسب الی ولم یتم هذه النسبه، ولیکن صاحب مرتقا این مطلب منسوب به صاحب سرائر رو صریحاً اختیار کرده در کتاب المرتقا، گفتن شرط مقارنه، 12 ماه این مال بی خمسه، بعد از 12 ماه اگه صرف در معونه نشده بود خمس حادث میشه به این مال. مرحوم آقای خویی میگه این مال از اول متعلق خمس است، صرف و المعونت املا. جواز صرف در معونه حکم تکلیفی است، هیچ ربطی به حکم وضعی خمس ندارد. میدونید ثمرش چیه؟ ثمرش اینه آقا شما 1,000,000 تومان گیرتون اومد، حالا یا از روی تقدس یا از روی تعجل یا از روی اشتباه رفتید قبل از این که سال خمسی برسه 200 تومن از این 1,000,000 تومن رو دادید به حاکم شهر، حاکم شهر هم گذاشت تو گاف صندوق، آمدید خونه دیدید که حاج خانم برای شما خرج تراشیده. آخر هفته مجلس داریم، نمیدونم چی داریم، دیدی که اون 1,000,000 تومانی که داشتی که سهله، باید بری یه مدنم قرض کنی خرج کنی. اومدی پیش اون حاکم شهر، آقا حالا کش شد این 1,000,000 ما معونه سنه است. حاکم شهر اگه تابع نظر مشهور باشه که شرط متأخر میدونه، میگه آقا این 200 تومن تو گاوصندوق دست نخورده، مال شماست، بردار ببر. نمیتونه چیز دیگه بگه. ولی اگر صرف کرده ضامن نیست، ولی وقتی موجوده باید برگردونه به شما. اگه حاکم شهر آقای خویی باشه، میگه آقا ببخشید من این پول رو نمیتونم پس بدم. چرا؟ برای اینکه خمس تعلق گرفته بود به اون 1,000,000 تومن. جواز صرف در معونه و عدم تخمیس حکم تکلیفی بود و الا 1/5 این مال، مال شما نبود، مال امام بود، مال سادات بود. شما دادید، پرداخت کردید. ما کان لله فلا یرجع فیه، دیگه ادا کردید خمس را. من مجاز نیستم این 200 تومن رو به شما بدم. برید یک فکری به حال خودتون بکنید. خب جواز تکلیفی بود، شما استفاده نکردید از جواز تکلیفی. ادا کردید دیگه، ادا کردید 200 تومان را که مال امام بود به خودش، به وکیلش، و دیگه موضوع رو از بین بردید. ما کان لله فلا یرجع فی. یک وقت نظر مشهور اینه که اصلا به عنوان خمس که دادید این خمس نبود، اصلا این خمس نبود، غلط بود از اول. این 200 تومان خمس نبود، چون 1,000,000 متعلق خمس نبود به نظر مشهور، معونه بود. ولذا اصلا مثل اینه که شما چیزی که ربح نیست، 1,000,000 تومان وام گرفتید، رفتید خمس دادید، وام که خمس نداره. آقای خویی هم میگه اگه تو گاوصندوق باشه اون 200 تومنه که خمس این وام رو دادید، بهتون باید برگردونن. مشهور میگن اگه صرف در معونه بشه بعدن در ضمن سال، مثل اینه که این 1,000,000 اصلا وام بوده، رب نبوده. رب مصروفه در معونه مثل غیر ربه. آقای خویی و همینطور آقای سیستانی میگن نه، این استثناء از حکم تکلیفیه، حکم وضعی منجز از تعلق خمس به اون 1,000,000 تومان. اون 200 تومانی که دادی، خب نمیدادی، صبر میکردی، حالا که دادی دیگه تمام شد، نمیتونی پس بگیری. هازا تمام الکلام فی بحثش فی بحث الفحص عن شبهة الموضوعية. جهاتی هست در مسئله فحص انشاء الله از فردا بیان می کنیم و این بحث رو تمام می کنیم انشاء الله.